ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه ایران و نماینده اتحادیه اروپا میگویند مذاکرات برجام به زودی از سر گرفته میشود. حسین امیر عبداللهیان میگوید مسکو میخواهد در صورت احیای برجام از منافع آن برخوردار شود. و تیراندازی توسط یک ایرانی 42 ساله در یک کلوپ دگرباشان در نروژ دو کشته بر جای گذاشت. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه از توافق طرفین برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام در روزهای آینده خبر دادند.
گفتگوهای مفصل، عمیق و دقیقی رو در خصوص مطالبات جمهوری اسلامی ایران داشتیم. تأکید کردیم به جناب آقای بورل که اولا ما آمادگی داریم که در روزهای آینده مذاکرات رو از سر بگیریم. ثانیاً آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران مهم هست، نفع کامل اقتصادی ایران از توافقی است که در سال 2015 حاصل شده.
سفر آقای بورل به تهران با هدف زمینه‌چینی برای از سرگیری گفتگوهای احیای برجام صورت گرفته که از 3 ماه پیش به دلیل اختلاف نظرها میان ایران و آمریکا متوقف مانده است. این نخستین سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی محسوب می شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت خواست مسکو آن است که در صورت احیای برجام مانند همه طرفین از منافعش برخوردار شود. حسین امیر عبداللهیان با اعلام این موضوع در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی کرواسی در مورد نقش روسیه در احیای برجام اینطور توضیح داد.
درخواست روسیه این بود که اگر ایران قرار هست توافق رو در مرحله نهایی خودش مورد تایید قرار بده و اگر قرار همه طرف ها به JCPOA برگردن، پس باید به گونه ای عمل بشه که روسیه هم نفع خودش رو ببره.
این در حالی است که حشمت الله فلاحت پیشه رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره نقش مسکو در مذاکرات هسته‌ای گفته است وزیر خارجه روسیه اولین مانع ویران کننده را در مسیر برجام قرار داد. حشمت الله فلاحت پیش اضافه کرده حضور سرگئی لاوروف در تهران اگر ضربه دیگری به برجام وارد نکند، کمکی به احیای آن نیز نخواهد کرد. عامل تیراندازی در یک کلوپ دگرباشان در اسلو پایتخت نروژ یک مرد ایرانی تبار شهروند نروژ معرفی شد. این تیراندازی که در آستانه برگزاری رژه دگرباشان در نروژ روی داد، دست کم 2 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشته است. پلیس موفق شده فرد زارب را دستگیر کند. رسانه‌های نروژ اعلام کردند که فرد زارب دارای سوء پیشینه است و هنوز انگیزه او از این اقدام مشخص نیست. قرار بود رژه سالانه جامعه LGBTQ یا دگرباشان امروز شنبه در اسلو برگزار شود، اما این رژه پس از حادثه تیراندازی لغو شد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید به رغم مخالفت قوه مقننه، حذف ارز ترجیحی با اصرار دولت ابراهیم رئیسی انجام گرفت. احمد نادری در پیام توییتری سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه را تکذیب کرد. مسعود میرکاظمی گفته بود بخشی از گرانی‌ها ناشی از حذف ارز ترجیحی از سوی مجلس است. احمد نادری گفت حذف ارز ترجیحی اصرار دولت بود و مجلس مخالفت کرده است. او از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست عواقب این تصمیم نسنجیده را بر عهده بگیرد. به رغم اصرار دولت، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی حذف ارز ترجیحی بدون فراهم آوردن تسهیلات برای تأمین کالاهای اساسی برای مردم را اقدامی نادرست دانسته و درباره پیامدهای تورمی آن هشدار داده بودند. دادستان تهران اعلام کرد تعداد شکایات علیه افراد شاغل در رسانه‌ها طی 3 ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته 50% افزایش داشته است. به گزارش همشهری آنلاین، علی صالحی عناوین اتهامی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را نشر مطالب خلاف واقع و توهین و افترا دانست. او در بخش دیگری از سخنانش گفت در 3 ماه اول سال جاری نسبت به سال قبل پرونده‌های سرقت در دادگستری تهران کاهشی 10% داشته است. دادستان تهران در این حال افزایش شمار سرقت در اذهان عمومی را به انتشار صحنه‌های سرقت در فضای مجازی نسبت داد و گفت این صحنه‌ها به سرعت نشر پیدا می‌کند و مردم فکر می‌کنند سرقت افزایش یافته است. رئیس انجمن مددکاری ایران در اظهاراتی از افزایش مردانی که خانوادهشان را رها می‌کنند خبر داده است. حسن موسوی چلک در گفتگو با انصاف نیوز اضافه کرده که دیگر جرأت انتشار پژوهش‌های اجتماعی وجود ندارد. بیشتر در این رابطه گفتگو داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه.
اگه به مجموعه گزارش‌ها و کارهای میدانی که در این مورد هست برگردیم، میشه گفتش که آسیب‌های مختلف اجتماعی دست به دست هم میدن برای به وجود آوردن شرایطی که حتی با سنت‌های خیلی عادی جامعه ما هم در تناقض هستن، یعنی اینی که کسانی خانواده‌شون رو به کلی رها بکنن، این حتی با سنت‌ها و ارزش‌های جامعه ما هم در تناقض کامل هست و اون آسیب‌هایی که نقش اساسی دارن خب پیش از هر بیکاری و فقر هست، فقر فراگیری که پیامدهای فاجعه‌آوری داره رو زندگی خانواده و باعث از همپاشیدگی خانواده ها میشه. اینی که ما در آمار میخونیم که 15 میلیون، 17 میلیون یا 20 میلیون بر اساس آمار حاشیه نشین هستن، وقتی ما صحبت از این گروه خیلی بزرگ چند میلیونی میکنیم، موضوع اصلی اجتماعیش اینه که اینها نه رابطه درست حسابی با اقتصاد دارن، نه مسکن مناسبی دارن و نه از امکانات زندگی مناسبی برخوردارن و این خانواده ها در معرض این آسیب ها و این نوع پیامدهای بسیار بسیار منفی برای زوجها و خانواده‌ها منجر میشه.
در نتیجه ناپدید شدن مرد خانواده، آسیب پذیرترین افراد این خانواده‌ها یعنی کودکان، چه سرنوشتی برای اونها متصور هست؟
پرسش مهمی که در مطالعه این نوع گزارش‌ها و کارهای میدانی بسیار نگران کننده آدم به دنبالش هست اینه که تأثیر اینا اون وقت بر روی خردسالان، کسانی که نیاز دارن به حمایت و سرپناه و کمک خانواده و پشتیبانی خانواده برای اینکه و آینده‌ای برای خودشون بسازن، تکلیف اینا چی میشه. و وقتی ما وارد این موضوع میشیم میبینیم که کودکان شاید در بین همه اون کسانی که هستن، پدر مادرها و بزرگسالان، آسیب پذیرترین بخش هستن برای اینکه خیلی هاشون دیگه امکان ادامه آموزش براشون وجود داره، خیلی هاشون ترس ها و نگرانی ها و عدم اعتماد ها و عدم ایمنی که نسبت به آینده براشون به وجود میاد در عمل هم رو شخصیتشون عمیقا تاثیر میذاره و هم به وجود آوردن یه آینده بهتر رو برای نسل بعدی غیر ممکن میکنه. بنابراین کودکان کار، کسانی که به بزهکاری کشیده میشن، کسانی که دچار اشکال مختلف آسیب‌های رویی هستن، همه اینا پیامدهای ناگزیر متاسفانه چنین وضعیتی هستن.
رئیس انجمن مددکاری ایران در ضمن افت و خیز آسیب‌های اجتماعی رو نتیجه عملکرد دولت‌های مختلف معرفی کرده. در ایران آیا دستگاه ویژه‌ای مخصوص سیاست‌گذاری برای آسیب‌های اجتماعی نیست؟
ما در واقع سازمان بهزیستی از جمله نهادهایی است که مسئول این کار است، یا مؤسسات دیگه‌ای که برای مثال به وزارت کار وابسته هستند و تأمین اجتماعی. ولی همزمان میشه گفتش که ما از این نهاد سراسری قدرتمندی که به طور واقعی افراد تحت پوشش قرار بده در ایران برخوردار نیستیم. برای مثال کمیته امداد امام هم هست که یک سازمان نیمه دولتی هست یا نزدیک به دولت هست و متاسفانه به خاطر جلوگیری از کار سازمان‌های غیر دولتی یا محدود کردن اونها به این بخش نمیشه خیلی خیلی امیدوار بود به نتایج کارش. اما اون چی که خیلی مهم هست در همه اینها اینه که ما از یک سیاست پیوسته در زمان و ثابت با امکانات کافی برخوردار نیستیم برای اینکه حمایت بکنیم از چنین خانواده هایی و جامعه تورهای حمایتی بذاره برای اینکه این خانواده ها بتونن در ابعاد مختلف بهشون کمک بشه. میشه گفته که این خانواده ها تا حدود زیادی رها شده هستن و این خودش یک فاجعه اجتماعی است برای اینکه نهادهای عمومی که در همه کشورها مسئول کمک به چنین خانواده های مشکل داری هستند، این نهادها یا امکاناتشون محدوده یا به وظایفشون عمل نمی کنند.
نقطه نظرات سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه را میشنیدید.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
روز گذشته نشست بین المللی امنیت جهانی غذا در برلین پایتخت آلمان برگزار شد. در این نشست وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان و نمایندگان کشورهای در حال توسعه، سازمان ملل و نهادهای بین المللی شرکت کردند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در پیام ویدیویی خطاب به شرکت کنندگان گفت کمبود فزاینده مواد غذایی جهان را در آستانه فاجعه انسانی قرار داده است. در نشست سالانی رهبران گروه 7 نیز که از روز یکشنبه در شهر مونیخ آلمان آغاز می شود، بحران غذایی در جهان از مسائل مورد بحث است. در این رابطه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
دبیر کل سازمان ملل در پیام ویدیوی خود گفت جنگ در اوکراین در چند ماه اخیر به اختلال‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، همه‌گیری کرونا و نابرابری در جهان دامن زده تا جایی که زندگی صدها میلیون انسان با بحران غیرمنتظره گرسنگی روبرو شده است. آقای گوترش خطاب به مقام‌های ده‌ها کشور ثروتمند و توسعه یافته که در برلین گرد هم آمده بودند گفت که احتمال اعلام قحطی‌های متعدد در سال جاری خطری واقعی است و ممکن است در سال آینده وضعیت از این هم بدتر شود. دبیر کل سازمان ملل تأکید کرد که هیچ کشوری در برابر پیامدهای درازمدت اقتصادی و اجتماعی چنین فاجعه‌ای در امان نخواهد بود. در بیش از 4 ماه گذشته سازمان‌های جهانی از جمله سازمان ملل بارها درباره بروز ناامنی غذایی و قحطی به ویژه در کشورهای رو به توسعه و آسیب پذیر هشدار داده‌اند. اوکراین یکی از بزرگترین صادرکنندگان غله در جهان است. با این حال از زمان تهاجم نظامی روسیه در 5 اسفند و محاصره بنادر اصلی آن کشور در دریای سیاه، بیش از 20 میلیون تن از گندم و سایر غلات این کشور در سیلوها انبار شده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته مسدود کردن صادرات غله اوکراین از طرف روسیه را جنایت جنگی خواند. روز جمعه نیز وزرای خارجه گروه 7 در بیانیه مشترک روسیه را عامل اصلی بحرانی تر شدن کمبود غذا در جهان دانستند و از مسکو خواستند به محاصره بنادر اوکراین در دریای سیاه پایان دهد تا این کشور بتواند محصولات کشاورزی خود را صادر کند. آنتونیو گوترش از تلاش‌های مذاکره کنندگان سازمان ملل برای دستیابی به توافقی خبر داد که بر اساس آن اوکراین قادر به صادرات مواد غذایی از جمله از طریق دریای سیاه خواهد بود، مشروط بر اینکه روسیه بتواند بدون هیچ محدودیتی کود و مواد غذایی خود در بازارهای جهانی را عرضه کند. آقای گوترش در بخش دیگری از پیام ویدیویی خود گفت مشکل عدم دسترسی به مواد غذایی در سال جاری میلادی میتواند به کمبود جهانی غذا در سال آینده منجر شود و از آنجایی که کشاورزان در آسیا، آفریقا و آمریکا با افزایش قیمت کود و انرژی روبرو هستند، برداشت محصول در سراسر دنیا نیز آسیب خواهد دید. روسیه تاکنون هر گونه مسئولیتی در بحران جهانی مواد غذایی را رد کرده و میگوید دلیل این وضعیت تحریم‌های غرب علیه آن کشور است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در روز 18 خرداد گفته بود مسئولیت این وضعیت بر عهده اوکراین است، زیرا آن کشور آب‌های نزدیک به بنادر دریای سیاه را مین‌گذاری کرده است. اتحادیه اروپا در روزهای اخیر اعلام کرده که از اقدامات سازمان ملل برای دستیابی به توافق با هدف از سرگیری صادرات اوکراین در بنادر دریای سیاه در ازای کمک به صادرات مواد غذایی و کود شیمیایی از روسیه حمایت می‌کند، اما عملی شدن این طرح مستلزم توافق کامل روسیه است.
بله، گزارش جمشید زند رو می‌شنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.